بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم بحث در مسائلی که در میراث غرقا و مهدوم علیهم در متن آمده، یتم فی ضمن امور. امر اول در مقتضای اصل و قاعده بود مع عدم دلیل. گفته شد که یک صورت اینه که علم داریم به اقتران، علم به اقتران، چند نفری که با هم مردن علم داریم به اقتران، اینجا هیچ کدام از همدیگه ارث نمی برن، چون شرط ارث حیات وارث است، این موت مورث تا ارث ببرد تا مالک بشود، و اینجا یقین داریم که شرط نیست. صورت دوم این است که تقدم و تأخر و تقارن در موت یک عده نامعلوم. تقدم احتمال داده می شود بعض بر بعض، تأخر و تقارن نامعلوم کدام مقدم کدام مؤخر یا اصلا مقارن بودن با هم دیگه، این هم برای ما نامعلوم و تاریخی هم معلوم نیست، یا تاریخ هم معلوم باشد به هر حال احتمال تقارن در کاره. در اینجا هم گفتیم شک در شرط است اقتضا می کند شک در مشروط را و عدم حکم به مشروط. حکم به مشروط که ارث باشد موقوف است بر احراز شرط، یعنی حیات یک کسی نزد موت مورث، و اینجا گفته نشود که ما استصحاب می کنیم حیات هر یک را در زمان ممات دیگری و نتیجتاً هر یک از اینها از همدیگه ارث می برن و احتمال تقارن هم با این استصحاب ها مرتفع می شود، و یا استصحاب می کنیم عدم تقارن را، میگیم زید زنده بوده در ساعت قبل از وفات هر دو، ساعت 8 صبح، زید که احد الوارثین کان حیا، این زنده بوده در ساعت موت دیگری هم اون زمانی که دیگری فوت شده که نمیدونیم کیه زنده بوده، نتیجهش اینه ارث میبرد. اون دیگری هم میگیم زنده بوده در زمان موت دیگری، نتیجه اینا ارث میبرن. تقارن را یا با این استصحابا رفع میکنیم احتمال تقارن را، و یا با اصل عدم تقارن رفع میکنیم. این ممکنه کسی اشکال کند و بگه قاعده در اینجا اینه که هر یک از دیگری ارث ببرن، و نتیجتاً در هر کجایی که شک در تقدم و تأخر شد میتونیم با این استصحاب بگیم مقتضای قاعده اینه که هر یک از دیگری ارث ببرن، نه ارث بردن خلاف قاعده است، ارث بردن وفق قاعده است. اشکال نشود به این حرف که این دوتا استصحاب ها که مخالف همان جاری نمی شود، برای اینکه جواب داده می شود به این اشکال به جریان دو استصحاب مخالف در غیر واحدی از موارد، مثل استصحاب عدم الجنابه لواجد المنی فی صوب مشترک، استصحاب طهارت بدن و بقاء حدث للمتوضئ بماء مشکوک طهارت و نجاسه. چجور استصحاب مخالف با همونجا جاری می شود؟ اینجا هم جاری می شود. پس این نمیتونه جواب این قضیه باشد، ولی ما در اونجا می بینیم جاری می شود. کما این که جوابی که ما دیرو دادیم از این اشکال که گفتیم اینا مثبت میشود اونم تمام نی. ما که نمیخوایم تأخر موت احد ما را بر دیگری ثابت کنیم تا شما بگید مثبته. ما استصحاب میکنیم حیات احد ما و عدم موتش را در زمان موت دیگری و همینجور نسبت به اون دیگری. میگیم هر یک از اینها قبل از اون لحظه وفات و قبل از حادثه حیات داشتن، زنده بودن، نمرده بودن. استصحاب میکنیم حیات رو، میگیم زنده بوده، زنده بوده در زمان موت او هم زنده بوده و همینجور. چرا ما بیش از این نمیخوایم؟ ما زمان معین نمیخوایم. ما نه معلوم نی. ببینید یک حادثه اتفاق افتاده، دو نفر با هم مردن، نمیدونیم وضع مرگ اینها چجوریه. میگیم قبل از اتفاق و قبل از تحقق حادثه کان لابن حیا ولم یموت، پسر زنده بوده نمرده. میگیم این پسر در اون زمان زنده بوده، در زمان موت پدر هم زنده بوده، پدر هم در ساعت قبل زنده بوده، در زمان موت پدر هم زنده بوده. این که در مجهوله تار. آقای بزرگوار نمیخوایم از کجا بیاریم؟ به طور، ببینید، به طور اشاره داریم میگیم، ما نمیخوایم بیش از این. در مجهوله تاریخ استصحاب این نحوی که ثابت میشد، فقط در مجهوله تاریخ گفتن تأخر و تقدم درست نمیشود، عنوان تقارن درست نمیشد. من هیچ کدوم را نمیخوام. ما استصحاب میکنیم حیات هر یک را در زمان موت دیگری، ولو نمیدونیم زمان موت دیگری چیه، اما استصحاب حیات در زمان او اثر حکم شرعیه. حیات الوارث فی زمن موت المورث، ولو ما اون زمان را نمیدانیم اما یک حیاتی رو از قبل میدانیم استصحاب میکنیم. پس اشکال، اجازه بفرمایید، اشکال مثبتیتی که ما دیرو عرض کردیم، این اشکال هم وارد نی. بنابراین لا یقال به حرف خودش ایستاده است. میگه آقا در این جور جایی دو تا استصحاب حیات کل واحدن فی زمن موت الاخر داریم، نتیجه این هر یک از دیگری ارث میبرن. نگید مخالفت علم اجمالی، مخالف علم اجمالیه، میگیم بقیه موارد داریم. نگید این استصحاب ها مثبتن، میگیم در مثبتی من تقدم و تأخر نمیخوام درست کنم. این استصحاب. لکن این لا یقال تمام نی. لا یقال مقتضای اصل ارث بردن هر یک از قضاء للاستصحاب، برای اینکه این استصحاب ازش لازم میاد مخالفت قطعیه، و هر کجا که از استصحاب مخالفت قطعیه لازم بیاد اون استصحاب ها جاری نمیشوند. شما میگید اون پدر مرده است، پدر زنده بوده در زمان مرگ پسر، پسر هم زنده بوده در زمان مرگ پدر، این مخالفت قطعیه علم اجمالیه. من یقین دارم به این که این نهر نبوده، یا با هم مردن یا یکی جلوتر مرده یکی بعد، محاله که هر دو باشن مخالفت قطعیه علم اجمالی لازم میاد. و اجازه بفرمایید، حالا من میرسم، اجازه بفرمایید، من خدمت شما هستم. من دوست میدارم که آقایون توجه کنن و حرف بزنن، اما حرف درست. به هر حال بنابراین میتوان اینجا میگی مخالفت علم اجمالی لازم میاد، و استصحاب در صورتی که مخالفت قطعیه با علم اجمالی لازم بیاد درست نی. بله اگر از استصحاب ها مخالفت قطعیه لازم نیاد، اونجا میشود گفت استصحاب ها جاریست. مثل اینکه دو اناء بودن هر دو سابقه نجاست داشتن، علم اجمالی پیدا کردم به طهارت احدهما، اینجا استصحاب که می کنم، استصحاب می کنم نجاست هر دو را، از هر دو اجتناب می کنم. مخالفت قطعیه تکلیفی لازم نمیاد. اینجا جریان استصحاب لقائل من یقول که مانعی ندارد و ادله استصحاب شامل می شود. اما این غیر محل بحث ماست. محل بحث ما مثل اونجایی میموند که دو اناء است طاهر، یقین دارد یکی نجس شده، استصحاب طهارت کنه و با هر دو بخواد وضو بگیرد یا با یکیش بخواد وضو بگیرد، این یلزم و استصحاب مخالفه، یلزم از استصحاب مخالفت قطعیه یا مخالفت احتمالیه. بنابراین استصحاب جاری نمیشد، مخالفت قطعیه لازمیه. و اما اون دو مورد که ذکر کردین آقا، و اما در مواردی که دیده میشود، اما در مسئله واجده المنی اصلا علم به مخالفت تکلیف نیست، چون هر کدام یک تکلیف مستقل دارن، دوتایی یک تکلیف ندارن. واجده المنی این یکی شک دارد که اقتصل به او گفته شده یا اقتصل به او گفته نشده، اون یکی هم شک دارد که اقتصل به او گفته شده یا نه. یقین به یک امر مردد بینهما ما نداریم، چون به هر دو که امر نشده است، هر کدام تکلیف مستقل دارند. این آقا بهش گفتن اغتسل للجنابه، به اون آقا هم اگر واجد منی باشه گفتن اغتسل للجنابه. هر کسی خودش تکلیف مستقل دارد، تکلیف خاص دارد. شک در تکلیف مجرای براءت، استصحاب هم لا بأسه به. اگر دو نفری اینا یک تکلیف داشتن، بله، وجوب این کاری به اون ندارد، وجوب او کاری به این ندارد. بله اگه اینا خواستن یکیشون بشه امام جماعت، یکیشون بشه مأموم، اون وقت یلزم مخالفت یک علم تفصیلی، صلات مثلا باطله. اما استصحاب طهارت و عدم وجوب غسل در واجده المنی مخالفت علم اجمالی نی، اصلا علم اجمالی نی، چون هر کدام تکلیف خاصی دارن که شک در تکلیف خاص دارن. و اما نسبت به مورد دوم، از جوابی که اون توضیحی که در جواب عرض کردم روشنه، استصحاب طهارت بدن و بقای حدث ازش مخالفت قطعیه لازم نمیاد. حکم میکند به طهارت بدن و به بقای حدث مثل قبل الاستصحاب. قبل الاستصحاب هم بدنش پاک بود، محدث هم بود، بعد الاستصحاب هم همونه، مخالفت تکلیفی لازم نیومد. با اجرای دو استصحاب چیزی اضافه بر حالت سابقه پیش نیامد. قبل از آنی که وضو بگیرد محدث بود، و قبل از آنی که وضو بگیرد اماکن وضو کانه طاهرا. بعد از وضوع به این مایع مشکوک هم دوتا استصحابا میاد همون رو تثبیت میکند. مخالفت قطعیه برای یک علم اجمالی لازم نمیاد، مخالفت تکلیفی لازم نمیاد. من نمیخوام کاری بکنم، نمازی نمیخواد بخونه چون نمیتونه نماز بخونه، فرزین استصحاب بقای حدث دارد، نمیتونه باش نماز بخونه تا شما بگی مخالفت تکلیف لازم بیاد. بله ملاقی دستش پاکه، از باب ملاقی شبهه محصوره، استصحابم نبود پاک بود، حالا پاکه. بنابراین در مواردی که این شخص بهش تمسک کرد مستشکل، اون موارد غیر محل بحث ما هست. و حق همین است که فقها قدس الله اسرارهم فرمودن که شک در شرط موجب شک در مشروطه، و مقتضای قاعده و دل اصل اینه هیچ کدام از هم دیگه ارث نبرن. ارثای اینا مال وارثاشونه، هر یک از این وارثها نسبت به دیگری فرض عدم می شود، هر یک از اینها نسبت به دیگری فرض عدم می شود. ولقد اجاد العلامه قدس سره فی الارشاد، که اشتباه را از موانع ارث ذکر کرده. ایشون در موانع ارث یکی از موانع ارث را اشتباه ذکر کرده. درستم هست، برای اینکه با اشتباه وارث از دیگری ارث نمیبرد. اشتباه مثل قتل، اشتباه مثل کفر، سبب میشود که اون وارث را ما فرض عدم کنیم. پدری بوده و پسری داشته است، با هم از دنیا رفتن، وجود پسر نسبت به اموال پدر کل عدم، وجود پدر نسبت به اموال پسر کل عدم. برای اینکه وقتی مانع از ارث دارد، مانع از ارث وارث را کل عدمش قرار میدهد. اشتباه را یکی از موانع ارث قرار داده. این لقد اجاد، هرچند مانعیت اشتباه با مانعیت بقیه با هم فرق دارد. اگه گفتید فرقش چیه؟ بله، این اشتباه مانع ظاهریه، اون بقیه مانع واقعی. این از نظر شک و مقام اثبات به فرمایششون مانع شده و از نظر ثبوت. ولی اگه یه روزی با یه نحوی قضیه حل شد، وارث از مورثش ارث میبرد. ولی کار خوبی کرده ارشاد که این رو جزء موانع ارث قرار داده. بنابراین شما تو امتحان میتونید بپرسید که آیا اشتباه جزء موانع ارث هست یا جزء موانع ارث نیست. اگه گفت جزء موانع ارثه، میگه آقا این مانع ظاهریه، تو چرا در کنار موانع واقعی ذکرش کردی؟ اگه گفت جزء موانع ارث نیست، بگو چجور علامه در ارشاد جزء موانع ارثش قرار داده است؟ اونه مجبوره بگه خونساست. به هر حال، پس این راجع به اصل در این صورت دوم. میخواد داشته باشه، میخواد نداشت. آدم بیوارث که نی، آدم بیوارث که نی. شما اگه الان فقیهید یا فردا فقیه بشید، وارث و من لا وارث له، کما انک ولی من لا ولی له، السلطان ولی من لا ولی له. این کی میشه بیوارث باشه؟ همه وارث. بیوارث که ایش کسی بیباعث و بانی میشه، اما بیوارث نمیشه، چون به هر حال فقیه وارث است، حاکم وارثه. توجه بفرمایید، امام معصوم صلوات الله و سلام علیه وارث. و اما صورت سوم، صورت سوم این است که تقارن و یا تقدم و تأخر محتمل است، لکن تاریخ فوت احدهما معلوم، تاریخ فوت یکی معلوم. اینجا مجهول از معلوم ارث میبرد، اما معلوم از مجهول ارث نمیبرد. و ذالکه لجریان استصحاب حیات نسبت به مجهول. این آقایی که تاریخ وفاتش مجهوله، زمان وفاتش مجهوله، میگیم قبل از فوت هر دو و قبل از حادثه کان حیا، ساعت 8 صبح این آدم زنده بوده، ساعت 9 صبح اون آقا مرده. میگیم این آقا 8 زنده بوده، زنده بوده، زنده بوده، ساعت 9 صبح هم زنده بوده. پس کان حیا عند موت المورث، ارث میبرد. اما اون آقا را دیگه نمیتونی استصحاب کنی، بگی این آقا ساعت 8 زنده بود، ساعت 9 هم زنده بود، برای اینکه ساعت 9 یقین داریم چه شده؟ مرده است. قطع میشه یقین شما با یقین دیگر، منقطع میشه، فلذا استصحاب درش نمیاد. اونجا ساعت قبل کان المجهول و حیاً استصحاب میکنیم تا اون زمان معلوم، و در اون زمان معلوم میگیم ساعت 8 زنده بود، 8:30 زنده بود، سر ساعت 9 هم زنده بود، فرضین او سر ساعت 9 مرده است. کان الوارث حیا فی موت مورث. اما او رو نمیتونیم بگیم این آقای معلوم، بگیم ساعت 8 زنده بود، ساعت 9 هم که محتمل است ساعت 9 ساعت وفات دیگری باشد، بگیم اون وقت زنده بود، برای اینکه یقین داریم اون وقت چه بوده؟ مرده بوده. نمیتونیم استصحاب کنیم. پس اگر یکی معلوم التاریخ و یکی مجهول التاریخ، ولو احتمالات مسئله 3 باشد، تقدم، تأخر، تقارن، مجهول ارث میبرد من المعلوم، معلوم از مجهول ارث نمیبرد. اینم صورت سوم. صورت چهارم علم به عدم تقارن، علم به عدم تقارن، شک در تقدم و تأخر مع معلومیت احدهما، علم به تقدم و تأخر، شک و یکی مجهول و یکی معلوم. اینجا هم مجهول ارث میبرد، معلوم ارث نمیبرد. صورت پنجم علم به عدم مقارنت، شک در تقدم و تأخر، علم به عدم مقارنت، شک در تقدم و تأخر، هیچ کدام معلوم نیستن، ساعت هیچ کدام معلوم نی. اینجا هم باز قاعده این است که هیچ یک از دیگری ارث نبرند. شک در شرط مستلزم شک در مشروط، از هم دیگه ارث نبرند. احتمال قرعه در اینجا تمام نی، احتمال قرعه در اینجا تمام نی، برای اینکه عقلا بنا ندارن عمل کنن به قرعه در امثال موارد، یعنی در جایی که ما شک در شرط داریم و با شک در شرط شک می کنیم در مشروط، اینجا عقلا بنا ندارن، بلکه فرض می کنن عدم را. عقلا بناشون اینه در باب شرائط باید شرط چه بشود؟ احراز بشود. با شک در شرط مشروط رو بار نمی کنن، لا بالقرعه و لا بغیر قرعه. میگن شک در شرط داری، باید بری سراغ قواعد دیگر، بار نمیشه. نمیدانم وضو دارم یا ندارم، قرعه بزنم ببینم وضو دارم یا وضو ندارم. بنا نیست با شک در شرط قرعه زده بشود. شک در شرط مستلزم عدم مشروط است و سراغ قواعد دیگر رفتن. اینجا هم قاعده این است که اینا در حکم عدمن، هر کسی در حکم عدمه و دیگرانی که ارث بردن از اینا ارث میبرن. این یک امر در اینجا بیان اصل در چهار صورت. امر دوم در غرقا و مهدومون علیهم با چهار شرط گفته شده است، یا در اشتباه در ارث اونایی که یه دفعه از دنیا رفتن، در ارث کسانی که یک دفعه از دنیا رفتن با چهار شرط فقها فرمودن که هر یک از دیگری ارث میبرد برخلاف قاعده. اونجایی که چند نفر در یک حادثه از بین رفتن، فقها برای ارث بردن هر یک از دیگری چهار تا شرط ذکر کردن، با چهار تا شرط اینا از همدیگه ارث میبرن. شرط اول این که مالی باشد، چیزی باشد، و وجه این شرط واضحه، بلکه اولا اینه که اینو شرط نکنیم، برای اینکه اگه مالی نباشد که دعوایی نی، همه دعوا سر لافتی مل و نصف دینه یا لاف مل و نصف دینه. ملو اگه مالی نباشد، حقی نباشد، بیچارا آسمون جلن، این اصلا ارث موضوعش محقق نی. برار شرط اول وجود المال، چون مال که میگیم اعمه، چرا ملا نقطی هستی؟ چرا ملا نقطی هستی؟ مال که میگیم موضوع مال نی، یعنی چیزی که ارث برده بشه، بر توجه بفرم، این چیزی که ارث برده بشه، حقم باشه همینجور، ما ترکی باشد، حالا بگیم ما ترکی. میگم منباب مصداق است آقای بزرگوار، نه منباب خصوصیت. حالا اگر حق باشه توارث لغوه، من که دلیلش عرض کردم. شرط است در ارث در اینجا وجود المال فی الجمله، چون اگر مال نباشد ارث بردن معنا نداره. خب شما حق معلوم همینه، مال به معنا عام، ما به عنوان مصداق. العلت تبین المعلول، العلت تشرح المعلول. چرا مولا نقطی هست این اواخر تحصیلی؟ توجه بفرمایید، من ناراحت میشم. این راجع ناراحت میشم چرا خودم نمیفهمم. این راجع به این شرط اول، بله یکفی در این شرط وجود المال فی الجمله، یعنی اگر یکیشون مال دارد دون دیگری، اگر یکی مال دارد دون دیگری، لا مال از من له المال ارث میبرد، بعد اموال از لا مال منتقله به ورثش میشود. وجود مال فل جمله شرط است، یا هر دو مال داشته باشند یا یکیشون مال داشته باشد. اگر هر دو مال دارن واضح از هم ارث میبرن، اگر یکیشون هم مال دارد لا مال یرث و مال و من له المال ثم یرث و وارث من لا مال له توارث من الجانبین، دیگه نی توارث من جانبین واحد است. و دلیل بر این هم روایت است، حکم در اینجا هم به اعتبار روایته که بعد روایت رو میخونیم که اگه یکی مال داره دون دیگری لا مال از من له المال ارث میبرد، ولا قاعده این بود که اینجا هم ارث نبرن، مقتضای قاعده این ارث نبرد، اما به مقتضای نص ارث برده میشود. شرط دوم این که سبب ارث باشه بین اینها، اما اگر سبب ارث نبود با توارث معنا ندارد. اینم دلیلش مثل اول واضح است، هر دو کافرند، یکی کافر یکیه، یکی قاتل یکیه، یکی کافر یکی قاتله، خب هیچ کدوم از هم دیگه ارث نمیبرن تا بیایم بگیم ارث میبرن، هر دو کافرند، هر دو قاتل هم دیگه هستن، یکی قاتله یکی کافره، اینجا هم ارث نمیبرن. اما اگر یکی ارث میبرد از دیگری دون دیگری، مثل اینکه یکی قاتل است ولی دیگری مانعی ندارد، یکی قاتل است و یکی دیگری مانعی ندارد، یکی کافر است و دیگری مسلم، یا دو نفر در این حادثه از بین رفتن، یکی پسر دارد یکی پسر ندارد، خب اونی که پسر دارد دیگه اون دیگری ازش ارث نمیبرد، وارثش کیه؟ پسر خودشه، چون با بودن ابن اخ ارث نمیبرد، یکی از یکی ارث میبرد ولی یکی از یکی ارث نمیبرد. آیا در این جور موارد که سبب ارث من طرفن هست یا استحقاق ارث من طرفن هست دون الاخر، آیا حسب قاعده عمل کنیم بگیم نه اینا از همدیگه ارث نمیبرن؟ شک در شرط مستلزم شک در مشروط. یا بیایم بگیم چون نسبت به مال در روایت و دلیل آمده، اگه یکی مال دارد و دیگری مال ندارد لا مال یرث و ممن له المال، اینجا هم اینجور بگیم، بگیم اونی که ممنوع از ارث نیست یرث و از دیگری، لکن ممنوع لا یرث، مثل باب مال، چجور وجود المال لأحده ما کافیست در خلاف قاعده و ارث بردن در خلاف قاعده، سببیت در احده ما هم بگیم کافیست، آیا بگیم سببیت در احده ما کافیست مثل مال احده ما، یا بگیم نه شما میگید قاعده چیه؟ قاعده اینه بیم کافی نیست، حکم برخلاف اصل یقتصر و بر مورد دلیل، و اون جاییست که یکی مال دارد و دیگری مال ندارد، یکی ممنوع است یکی نیست، هیچ کدام از هم دیگه ارث نمیبرند، یکی ابن الاخ دارد و یکی اخ، هیچ کدام از هم دیگه ارث نمیبرند، حکم برخلاف قاعده است، یقتصر و علا مورد نست. این هم شرط دوم. شرط سوم این که علم به تقارن نباشد، علم به تقارن نباشد، چون اگر علم به تقارن بود معلوم است از همدیگه ارث نمیبرن. شرط چهارم این که سبب مرگ اینها غرق و یا هدم باشد، سبب مرگ غرق و یا هدم باشد. در این سبب اختلاف هست که آیا حکم منحصر است به غرق و هدم، بگیم شرط چهارم این است که غرق و هدم باشد فقط، اسباب دیگر این حکم را ندارند، موت هم این حکم را ندارد، موت حتف اند، یا بیایم بگیم نه تمام اسباب ملحق است به غرق و هدم، الفعل مع السبب. اگر از سو هواپیما هم افتادن اونا هم همین جور هستن، اگر به وسیله انفجار بم هم از بین رفتن اونا هم همین جور هستن. بگیم حکم مال مطلق و سبب است، شامل موت نمی شود. یا بیاییم بگیم که نه، حکم مال مطلق الاشتباه است. مطلق الاشتباه، چه اشتباه به سببی مثل هدم و غرق، چه اشتباه به اسباب دیگر مثل احراق و غیر او، و چه اشتباه با مرد. در این شرط چهارم اختلاف است که آیا حکم منحصر است به غرق و هدم که مورد روایات است، و شرط چهارم اینه غرق و هدم باشد. اگر سوختند بر حسب اصل عمل می شود، اگر به وسیله انفجار از بین رفتن بر حسب اصل عمل می شود. تو چا افتادن خفه شدن، گاز چا گرفتشون خفهشون کرد، بر حسب اصل عمل می شود. و یا بگیم نه، حکم برای مطلق السبب است، فقط موت حتفاً خارجه. بگیم این اسباب منباب مصداق السبب ذکر شده در مقابل مرگ طبیعی. و یا بگیم حکم مال مطلق الاشتباه است، چه اشتباه عن سبب کل هدم و الغرق باشد، یا عن غیر اون دو، یا بلا سبب باشد و موت حتف ام. در شرطیت این رابع اختلاف است. منشأ هم استفاده از روایات است، که آیا از روایات چی برمیاد؟ آیا روایات قاصر است از غیر اون دو مورد؟ اگر قاصر بود از دلالت بر غیر اون دو مورد، حکم واضحه، حکم برخلاف قاعده است، یقتصر على مورد نص. و اگر گفتید روایت دلالت می کند و قصور ندارد، بستگی دارد ببینیم از روایت چی استفاده می شود. این هم یک امر از اموری که در اینجا خونده شد که امر سوم بود. امر چهارم، من امور را عرض میکنم بعد میریم سراغ روایات. امر چهارم، بذار شرط اشتباه کرد. ببینید امر اول اصل من یادمه دیگه، مرحوم آیت الله سعد حاج آقا رضا رضوان الله تعالی علیه تو این کتاب دروغش داره. ما اون وقتا که منبر میرفتیم کتابشون، کتابای خوبیه، مطالعه کن. تو کتاب دروغش داره میگه که از نشانه های دروغ یاد رفتنه. یه کسی بالا منبر گفت من با اجنه سر و کار دارم، بنا کرد اسم اجنه رو شمردن، جهجا کهکان نمیدونم چی، یه سری قطار کرد شمردن. یه آدم زرنگی با منبرش بود گفت که دوباره اسما رو بشمرید که من یادداشت کنم. این دیگه نتونست بشمره، قاطی کرده شمارش. حالا مسئله دروغ قاطی کردن داره، اما اینا که دروغ نی، اینا اگه باشه نسیان است، نه قاطی کردن. اصل اول مقتضای قاعده در سور خمسه، اصل دوم شرایطی که ذکر شده است، درسته. امر دوم در شرایطی که ذکر شده، درسته. امر سوم در کیفیت قسمت است، در کیفیت قسمت، که آیا از کل مال تقسیم می شود، چه از مال قدیم، چه از مالی که با ارث برده، کما هو مختار شیخ مفید و دیلمی قدس سرهما، یا تقسیم نسبت به مال قدیم است، دیگه مالی را که با ارث بردن دوباره تقسیم نمی کنن، کما هو المشهور و بین الاصحاب، بلکه خلافی نقل نشده جز از این دو نفر. این هم باز مستندش مسئله استفاده از روایات است. دلیل بر این حرف را اونایی که آمدن گفتن دلیل اینه که بعد از روایات دلالت دارد اول اون کسی که سهم بیشتری میبرد فرض موتش میشود، و دیگری که سهمش کمتره فرض حیات، ثم فرض حیات او و فرض موت دیگری. گفتن بعض از روایات دلالت می کند بر لزوم فرض موت اکثر و نصیبن اولن، ثم فرض موت اقل و نصیبن، و این دلیل بر این است که از همه ارث برده می شود ولا این وجوب یکون و لغوا. مثال بزنم بعد بیان کنم. گفت از من عادت المصنف اعطاء الحکم بالمثال. این البته این نیست، این که من میگم اون نیست، اون یه معنای دیگه میخواد بگه. مثال این که یه دو نفر از دنیا رفتن، یکی زوج یکی زوجه، زوج اقل و نصیبن است. این آقایون دلیلشون اینه، در روایات آمده اول باید فرض مرگ شوهر بشود، یه چهارم از اموال رو بدیم به کی؟ اگه اولاد ندارد به زن، زن اقل و نصیبنه. بعد فرض موت زن بشود، نصف اموال رو بدیم به کی؟ به شوهر. گفتن این وجوب درش دلالت هست بر این که از همه ارث میبرد به دلالت التزامیه، و لا یلزم و این وجوب لغو باشد. اگر بناس از اون چه ارث میبرد دیگه ارث نبرد، چه فایده داره اول فرض موت اکثر و نصیبن بشد؟ اگر بگید ارث میبرد، اول فرض میشود موت اکثر و نصیبن، تا وقتی میخواد از دیگری ببرد یه مقدار به او کمتر ضرر برسد. اول فرض میشود مرد مرده، یه چهارم از اموال اینو بگیریم بذاریم رو اموال زن، که وقتی مرد میخواد نصف ببرد اقلا به زنه و به وارث زن ضرر چی؟ کمتری بخورد، ارث بیشتری کمتری ببرد. چون اگر بگی نه از اول مرد میاد نصف میبره از اموال او، خیلی به او ضرر میخورد. اما بگی نه اول یه چهارم رو میدیم بزنه، بعد میایم مرد رو میگیم نصف از کل ببر، یعنی حتی از یه چهارم هم چیکار بکن؟ ارث ببر. گفتن اگر بنا باشد از سهم الارث ارث نبرن، فرقی نمی کند که اکثر و نصیبن را اول فرض موت کنیم یا اکثر و نصیبن را دوم فرض موت کنیم. اینی که آمده گفته شده اکثر و نصیبن اول فرض موت می شود، این برای اینه که اون سهم وقتی میخواد سهم ببره اکثر و نصیبن کمتر ضرر بخورد به اون دیگری، به اون مورث دیگری. این استدلال اینهاست. لکن این استدلال تمام نیست. برای این که بر فرض قبول کنیم که در اکثر و نصیبن باید اول اکثر و نصیبن ببرد، لکن علت حکم برای ما روشن نیست، ما نمیدانیم چرا. این ممکنه یکی از استحسانات و حکم باشد، اما علت حکم این معلوم نی باشد. و لذا اگر این علت باشد در جایی که اینا نصیباشون مثل همه، اونجا چیکار میکنیم؟ اونجا این نمیاد، ضرر به دیگری میخورد. اونجا که نمیتونیم بگیم اکثر و نصیبن را مقدم بداریم که. پس بر فرض قبول کنیم واجب است فرض موت اکثر و نصیبن اولن، دلیلی بر علیت این امر نداریم. لعل امر علت دیگری داشته که ما نمیدونیم، خیلی از چیزها را ما نمیدانیم. اینم عطف به ما، اینم عطف به ما سبق و عطف به ما و نقطه عطفی برای آینده، هم ما سبق هم نقطه عطفی برای آینده. خیلی از چیزها را ما نمیدونیم. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، و یشهد علی ذلک که معلومی این علت باشد اونجایی که اقل و اکثر نداشته باشیم، اونجا دیگه این علت راه پیدا نمی کنه که بیایم بگیم برای این بوده که به او ضرر بیشتری نخورد، اونجا این حرف دیگه پیش نمیاد و این وجه در اونجا راه نداره. و این حکم علی نحو عمومیه، اگر بنا بود علتش این بود باید اونجا این حکم نیاد، چون العلتو تو خصص کما انها تو عمه. پس رایش اینه نسبت به اون اموال تقسیم نمی شود. حالا بحث روایات مال فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.